به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوبم سلام، امیدوارم که حالتون عالی و فوق‌العاده باشه و از تک تک لحظات زندگیتون لذت و استفاده کافی رو برده باشید. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس forex2211 هستید و من سید محمود شکویی هستم و در حال اجرای جلسه 41 دوره معامله‌گرمون هستم. عزیزان، امروز به یک مبحث بسیار جذاب، مهم و کاربردی میرسیم. بحث باورها، تیتر جلسه امروز باورها هستش. صفحه 168 کتاب، ترجمه خانم الهام بابایی. بذارید یک مقدمی من ابتدا براتون بگم تا بهتر وارد این مبحث بشیم. یک بحثی از سالهای بسیار دور، حتی میتونم بگم از زمان فلاسفه قبل از یونان باستان، این قبل از افلاطون و ارسطو و سقراط، در جریان بوده، بحث جبر و اختیار. من فکر میکنم خیلی اینجا کاربردی این بحث، و من وقتی که این متن رو خوندم برای حالا بار چندم، بهتر با این مبحث ارتباط گرفتم. اساساً دو تا دیدگاه بیشتر وجود نداره. انسان‌هایی که در این جهان اعتقاد دارن، معتقدن که اتفاقاتی که براشون میفته جبریه، یعنی خودشون رو عملا قربانی محیط، شرایط و آدم‌ها میدونن. اینجا نمیخوام براتون بحث فلسفی کنم، بگم جبر درسته، اختیار درسته، نمیدونم این مکتب درست میگه، اون دسته درست میگه، غلط میگه. اصلا بحث این نیستش. بحث چیزی کاربردی است، چیزی که ما آدم‌ها بهش باور داریم. بحث باورهاست. خوب توجه کنید. یعنی آدم‌هایی که دور و بر ما هستند یا خودمون، حتی شما توجه کنید، به خودتون توجه کنید، به اطرافیانتون، به دوستانتون توجه کنید تا بهتر با این مباحث این جلسه ارتباط برقرار کنید. در واقع ما با یک دسته انسان‌های روبرو هستیم، خودمون هم شاملشیم در این دسته، که اعتقاد دارن که اتفاقاتی که براشون میفته جبریه، و این ناشی از یک باور بیشتر نیست، بحث قربانی بودن محیط. من دیدم کسانی رو که مشکلات امروزشون رو گردن دیگران میندازن، گردن والدین میندازن، گردن دوستاشون. مثلا میگن یک دوست نابابی داشتیم اینطور شد، نمیدونم پدرمون اصرار کرد، مادرمون اصرار کرد، مثلا فلان کار و فلان شغل رو انتخاب کنیم. ممکنه درست بگن، با اینجا بحثمون نیست که چیزی غلط است یا درست، ما صرفا میخوایم این باوری که این شخص بهش داره رو بهش توجه کنیم. حالا من دیشبم یک صفحه از کتابی که حالا نمیخوام اسمش رو بیارم داشتم میخوندم و اینقدر برام جذاب بود گفتم حتما اسکرین بگیرم بذارم. حالا شاید یک سری از دوستان در این کانال اون کتابو خونده باشن، حتما میدونن من در رابطه با کدوم کتاب دارم صحبت میکنم، ولی خب کتاب جذابیه و فکر نمیکردم که اینقدر اطلاعاتش کاربردی باشه، چون اکثرا اینجور کتاب ها رو معمولا اشخاص بهش توجه نمیکنن، ولی میبینی از دل همین جور کتاب ها نکاتی در میاد که از بزرگترین کتاب های فلسفه هم چیزی در نمیاد در اون هیته که برام کاربردیه. میخوام بهتون بگم آقا دو دسته بیشتر نیستش. یک دسته دیگه اعتقاد دارن نه، ما اختیار داریم، یعنی ما، سرنوشت ما، زندگی ما دست خود ماست، حتی اگه از آسمان سنگ بباره. بذارید من یک جمله که از همون کتابی که دیشب خوندم و براتون بخونم، فکر میکنم خیلی کمک کنه، امیدوارم بتونم پیداش کنم، چون یک جمله ای هستش. ما اشتباه فکر میکردیم که این جمله برای یک موضوع دیگه است. امیدوارم که بتونم پیدا کنم این جمله رو. در واقع یک جمله و یک عبارت، یک دعارت دعایی هستش که ما فکر میکردیم که مثلا این دعا رو داخل محیط های نسبتا مثلا دینی میخونن. تو کلام شنیده باشید، میگه خدای به من آرامشی بده تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، و شجاعتی بده تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و بینشی تا فرق این دو را بشناسم. یعنی ما داریم عملا دو تا از امورمون را از هم تفکیک میکنیم، چیزی که نمیتونیم تغییرش بدیم. بذارید مثال بزنم. آقا یه کسی معلوله، مشکل داره، فلج هستش، خب این نمیتونه تغییر کنه. ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا بشین تمرکز کن، نمیدونم یه کارایی بکن، یک وردی بخون. نمیتونیم بگیم که مثلا دست در بیاره، دست نداره. اما داستان چیز دیگه است. داستان اینه که اون شخص میتونه توانایی های دیگه‌شو قوی کنه، که ما دیدیم دیگه. من یکی از اون سخنرانان انگیزش کردن، اسمش حضور ذهن ندارم، نمیدونم نیکوویچ بود همچین اسمی داشت، حالا سرچ کنین میاد، حالا شاید اشتباه گفته باشم اسمشو، فکر کنم دست و پا اصلا نداره، ولی خب برای دعوت کردنش فکر کنم باید میلیون دلاری هزینه بشه تا بیاد برای یک جا سخنرانی کنه، چون اینقدر معروف هستش تو بیزینس و کسب کارش، یک اتفاقات عجیب غریب واقعا افتاده. یعنی اینا نمونه بارز کسایی هستن که واقعا معلولن، یعنی از نظر جسمی واقعا مشکل داره طرف، اما خودشو گم نکرده و تونسته با اون قدرت ذهنش جلو بره. حالا نکته که وجود داره به داخل این کتاب، میگه همه فکر میکنن که این دعا برای الکلی های گمنامه، چون یک سری گروه های هستش به نام الکلی های گمنام، معتادان گمنام، که اونجا مثلا یک سری چیزای انگیزشی میخونن تا بتونن مثلا اشخاص اون فشار روانی که برای ترک اعتیاد هستش رو کنترل کنن، ولی خب مثل که این داستان چیز دیگه بوده، این دعا مربوط به جنگ جهانی دوم بوده و این خیلی جالبه. و کسی که این دعا رو در واقع گفته یک متخصص الهیات به نام رینولد نیبور بوده که حالا آمریکایی آلمانی بوده و از چنگ هیتلر فرار کرده بودن. اینا چون مهاجرت کرده بودن و ضد نازیست بودن، عملاً دوچار یک عذاب وجدانی بودن، چون البته خودشون رها شده بودن دیگه، شکنجه‌ای پیدا نمی‌شد براشون، ولی شکنجه‌گری براشون پیدا نمیشد. اما خب میدیدن مردمانشون، هموطنانشون دارن تو آلمان زجر میکشن، مشکلی وجود داره اونجا، و بعد این دعا رو میخوندن و این دعا کم کم جهانی شد. ولی خیلی ها فکر میکنن که این برای مراکز الکلی های گمنام هستش. خیلی جالبه عزیزان، یعنی میخوام بگم که یک دعایی بوده که برای زمان جنگ جهانی بوده و تو اون شرایط وحشتناک، یعنی اصلا با زندگی امروز مقابل مقایسه نیست. من میخوام ازت میخوام اگه الان تو زندگی شخص سختی هستی، اگه الان شرایطت وحشتناکه، من با تو هستم. اگه الان در بازارهای مالی گیر کردی حتی و نمیدونی باید چی کار کنی، خودتو یک آن بذار جای کسی که در ورشو بوده در جنگ جهانی دوم، در آلمان بوده، یک آن خودتو بذار توی کشورهایی که اوضاعشون به شدت بحرانیه. من نمیخوام بگم که مرگو نشون بدم که به تب راضی بشی، اصلا بحث این نیستش. بحث این نیست که تو راضی بشی، بحث این هستش که با دیدن شرایط وحشتناکتر و کسایی که از دل اون شرایط تونستن جان سالم به در ببرن، تو با دیدن اینها به ذهنت الگوهایی بدی که این ذهن بتونه از این شرایط خلاص بشه، رها بشه. بحث اینه. خود منم تو مقاطعی از زندگی در بحرانهای عجب غریبی بودم، ولی به ندای درونیم گوش دادم. حتما باید به ندای درونیت گوش بدی. نمیدونم چقدر زیر سوال میره در نزد کسانی که حالا من بهشون میگم دانشگاهی، البته همه دانشگاهی اینطوری نیستن، خیلیشون اهل الهام و شهود هستن، ولی متاسفانه یک فضای به شدت علمی خشکی در سرتاسر جهان به وجود اومده که خیلی جالب. من داشتم یکی از بحثا رو گوش میدادم، حالا یک مناظره ای بود، حالا اسم اصلا نمیخوام بیارم چون مطمئن بگم شما شاید خیلیاتون بشناسید، خیلی جالب بود. ته بحث این عزیزی که حالا داشت خیلی نگاه 0% داشت به علم، نگاه 100% به علم داشت، بگم بهتره، داشت میرسید به بحث‌های جبری، یعنی میخواست بگه ما همه مجبوریم، یعنی ما همه قربانی ژن‌هامون هستیم. خب اگه اینطور هستش، پس اینا کیان که ما میبینیم؟ این اشخاصی که همین مارک داگلاس، برید زندگی نامه‌شو بخونید، همین بنده خدایی که حالا من از کتابش، حالا من اسم نویسنده رو میارم، جو ویتالی، حالا شاید خیلی‌ها بگن که این شخص مثلا داره یک مطالب مثلا نمیدونم خرافی یا انحرافی توی مثلا هاوایی داره منتشر میکنه. بحث اصلا میگم بحث برچسب گذاری نیست، بحث اینه که یک مطالبی داره از دل این کتاب در میاد که من اینو کاملا به مارک داگلاسی که تریدره ربط میدم. حالا اینم شاید به خاطر اون باورهای درونی من باشه، شاید یه کسی دیگه بیاد بخونه میگه نه بابا این چرت و پرتا چیه، ولی میخوام بگم که ذهن من اینا رو به هم ربط میده و برای من کاربردی بوده. حالا امروز هم ما زیاد دیدیم صحبت میکنیم، داریم زنیم این ور اون ور حاشیه، ولی اینا مطالب کاربردی هستش. بحث جبر و اختیاره، بحث اینه که تو در درون خودت احساس قربانی بودن میکنی یا به قول جک هنفیلد تو فصل اولش مسئولیت 0 تا 100 زندگی تو پذیرفتی. تو باید بدونی اینجا که تو چه هیته هستی. حالا نکته، کسایی که به اختیار اعتقاد دارن، حالا من باهاتون این متن امروز با هم میخونیم قشنگ متوجه منظورم میشید، کسانی که اختیار رو متوجه میشن که مفهومش چیه و انسان‌های مختاری هستن و میتونن انتخاب کنن. حالا نکته، من هم به اعتقادم به اختیارم به جبران بهتون توضیح میدم. تو وقتی که با ذهنیت اختیاری وارد یک سیستم میشی، وارد یک سیستم باوری جدید میشی عزیزان، شما فرض کنید، بذار اینجوری بهتون توضیح بدم، وارد یک خونه بسیار بزرگ 1000 متری شدید، مثلا میگم یه خونه که بنای 1000 متری داره، بعد شما توی این راهرو هستید، جلوتون برفرض میگم و فکر کنید، تصور کنید، مثلا 10 تا اتاق وجود داره، شما اختیار دارید داخل هر کدوم از این اتاقا برید و وقتی که داخل یکیشون که رفتید در رو بستید، دیگه خودتون رو مجبور کردید به اون اتاق، به اون مسیر، یا اصطلاحاً به اون سیستم باوری. متوجه چی میگم؟ یعنی شما وقتی که جهان رو از یک دیدگاه خاصی میبینید، اولش اختیار داشتی، ولی وقتی که افتادی تو اون باور، عملاً خودت رو مجبور کردی و این ارزشمنده. یک مثال جالبی تو کتاب میزنه همینجا، میگه شما فرض کن اگه این سیستم باورها وجود نداشت، شاید شما بگید آقا این ذهنیت باورها و این داستانا یک نقص در انسان هستش، در صورتی که اصلا اینطور نیست. شما باید خدا رو شاکر باشید به خاطر اینکه تمام این چیزها وجود داره، فقط ما متاسفانه مثل اون مکانیکار نیستیم که بدونیم این قطعات کجا باید قرار بگیره. متوجه چی میگم؟ تو وقتی که بفهمی این قطعات کجا قرار میگیره، دیگه اون ماشین روشن میشه دیگه. تو وقتی که وارد اون سیستم باوری شدی، کامل بسته میشه و تو عملا خودت رو مختارن مجبور کردی به یک عملی. حالا توضیح میدم، تلویزیون روشن میکنی، یک کانال میخوای ببینی، مثلا کانال 3 رو میخوای ببینی، میخوای مثلا فوتبال ببینی مثلا، خب تو دیگه نمیزنی شبکه 4 و بحث های مثلا فلسفی رو که هیچ کی هم نمیبینه و معلومه نیست شبکه برای چی هست، شوخی میکنم، دیگه نمیری اونو ببینی که. آیا همزمان میتونی تلویزیون رو دو تیکه کنی؟ مثلا بعضی از تلویزیون‌های هوشمند میشه مثلا یه طرف 3 باشه یه طرف 4 باشه، خب همزمان ببینی که گیج میشی، قاطی میکنی. میتونی همزمان همه شبکه‌ها رو با هم ببینی؟ تو مجبوری، اولش مختاری، کنترل رو برمی‌داری، یه دکمه میزنی یه شبکه میاد، بعد دیگه مجبور تا آخر برنامه ببینی. مجبوری اونم نه که مجبور 100%، بازم میتونی وسطش راهتو عوض کنی، ولی احتمالاً تو از اون مسیر خوشت اومده دیگه، پس توش میمونی، برای جذاب اون سریال و فیلمی که داری میبینی تا آخرش میبینی. من از این دیدگاه دارم میگم، متوجه چی میگم؟ من وارد مبحث کتاب میشم، خیلی طولانی شد. امیدوارم این مبحث اختیار و جبر رو فهمیده باشید، این اجبار بودن و اختیاری بودن مسائل و ارتباطش با بحث باورها. میگه باورها از طریق برنامه ریزی حواس ما برای شنیدن، دیدن و انتخاب اطلاعاتی همسو با باورهای ما، موجب ایجاد تعریفها، تمایزها و درک ما از اطلاعات محیطی میشن. خب تا اینجا که ما قبلا نخونده بودیم، میگه تجربه ما از محیط مطابق با انتخابهایی است که میکنیم، انتخابها مطابق با اطلاعاتی هستند که قابل درک باشند، اما آنچه برای افراد قابل درک است شاید با اطلاعاتی که در محیط وجود دارد یا قابل دسترس است ارتباطی نداشته باشد. البته در مثال پول مجانی که ما تو جلسه قبل کامل توضیح دادیم در رابطه باهاش، اگه گوش ندید حتما برید گوش کنید، مخصوصا کسی که تازه به کانال ما این روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211 در واقع ملحق شدن. حالا یه عده میگن چرا همش تو این فارکس 2211 رو میگی؟ خب مجبورم بگم، اگه نگم خب میان این فایلا رو، البته اشکال نداره، ولی میان مثلا فایلا رو یه کاری بلایی سرش میارن، جای دیگه پخش میکنن، بعد متاسفانه ممکن یک اظهار نظرهایی تو اون کانال ها بشه که نظر ما نیست دیگه، اما با خیلی از کارهای فارکسی مخالفیم. البته اینا کارهای فارکسی نبوده، ولی متاسفانه از حاشیه بازار به وجود اومده و ممکن از این فایل ها سوء استفاده بشه. اگه احیانا از کانال دیگه ای دارید این فایل ها رو گوش میدید، حتما وارد کانال @forex2211 بشید، روانشناسی معامله گری، این تنها کانال ما در فضای تلگرام هستش. حالا فعلا بقیه شبکه های اجتماعی کلا بستیم، حالا انشالله ببینیم چی میشه دیگه، بستگی به استقبال شما عزیزان داره، ببینیم چی میشه، شاید حالا تونستیم تو فضای دیگه هم خودمون رو گسترش بدیم. خب دیگه حاشیه نریم. میگه اما آنچه برای افراد قابل درک است شاید با اطلاعاتی که در محیط وجود دارد یا قابل دسترس است ارتباطی نداشته باشد. البته در مثال پول مجانی هر یک از افراد میگفتند که آنچه آنها تجربه کرده بودند واقعیت موجود در آن موقعیت بوده است. چه چیزی موجب میشد تا آنها به چیزهای متفاوت اعتقاد داشته باشند؟ افراد فکر میکنند که باورهای آنان و تجربه های ناشی از باورها واقعیت مسلم هستند و فکر نمی کنند که آنها باوری درباره واقعیت باشد. این هم کاملا طبیعی است، زیرا باورها رابطه‌ای با محیط ایجاد می‌کنند که حلقه بسته نامیده می‌شود. همون چیزی که بهتون گفتم، وارد اتاق میشه در بسته میشه. شما عملا وارد یک سیستم باوری جدید شدید. البته من نمی‌خوام بگم این باورها از بین نمیره، ولی قطعا زمان بره. شما می‌خواید باورهایی که در شما ایجاد شده اینو بیاید تغییر بدید و یک باور جدیدی بر اون بذارید، ولی هیچ چیز غیر ممکن نیست عزیزان. منظورم از حلقه بسته این است که هر جزء از فرایند تجربه محیط جزء دیگر فرایند را حمایت می‌کند و موجب می‌شود همه چیز بدیهی به نظر برسد و دیگر جایی برای سوال کردن باقی نماند. این حلقه‌های بسته‌ای که باورها ایجاد می‌کنند با سختی بسیار باز می‌شوند. این باور اطلاعاتی که وارد سیستم ذهنی می‌شود را کنترل می‌کند. اطلاعاتی که درک می‌شود مطابق با آن باور خواهند بود. روش انجام کارها با اطلاعاتی که درک شده مطابقت خواهد داشت و تجربه‌ای که پیروان کسب می‌شود درستی آن باور را تصدیق و تشدید خواهد کرد. این سیستم بسته امکان وجود دیگر جایگزین‌ها را فراهم نخواهد کرد، زیرا تجربه‌هایی که به دست می‌آیند آن باورها را تشدید خواهند کرد و موجب می‌شوند این باورها هرچه بیشتر بدیهی به نظر برسند و دیگر جایی برای سوال کردن باقی نماند. به جای اینکه آماده دریافت اطلاعات جدید باشیم یا بدانیم چطور خود را آماده دریافت آن کنیم، همیشه شاهد تجربه حلقه بسته باورهای خود خواهیم بود و همواره فکر خواهیم کرد که هر آن چه در موقعیت‌های مختلف تجربه می‌کنیم تنها چیزی است که وجود دارد. کسانی که از کنار آن مرد رد شدند، تو پرانتز مردی که پول مجانی پخش می‌کرد، تو جلسه اشاره به جلسه قبل داره می‌کنه، نمی‌دانستند که امکان پخش کردن پول مجانی در محیط ذهنی آنان وجود نداشته است. هرچند که روی آن تابلو نوشته بود پول مجانی، و اگر دوباره با چنین شرایط محیطی روبرو شوند باز هم مانند بار اول رفتار خواهند کرد، بدون اینکه بدانند تمایزهای دیگری هم وجود دارند، حتی اگر احتمال رخ دادن این تمایزهای دیگر خیلی کم باشد باز هم وجود دارند. درک و تجربه باید با هم همخوانی داشته باشند، زیرا نمیتوانیم چیزی را تجربه کنیم که هنوز اطلاعاتی از آن نداریم، مگر اینکه بتوانیم بپذیریم آنچه ما به آن باور داریم ممکن است در مقایسه با آنچه در محیط وجود دارد بسیار محدود باشد. خیلی نکته مهمی عزیزان، به این عبارت خوب توجه کنید. میگه تو یک حالت هستش که شخص میتونه تجربه جدیدی رو کسب کنه و حالت اتوماتیک نباشه باوراش، یک باوری داشته باشه که میتونه اطلاعات جدید کسب کنه. این خیلی جالبه، این دقیقاً اشاره به همون وادی حیرتی داره که من بارها ازش صحبت کردم. وادی حیرت یک بحثی است تو عرفان، حالا نه صرفا حالا عرفان ایرانی یا اسلامی، یک مبحث جهانی هستش. تقریبا میتونم بگم تمام مکاتب عرفانی جهان همشون این گزینه رو دارن، حالا با عنوان‌ها و کلمات متفاوتی مختلف. وادی حیرت یعنی چی؟ یعنی آقا این جهان برای من بدیهی نیست. خیلی سخته نه؟ خیلی سخته که از خونت وقتی که صبح بیای بیرون اون درختی که همیشه درخت بزرگی که جلوی خونت هست و قشنگتر ببینی، ولی همیشه ازش به صورت عادی کنارش رد شدی. خیلی سخته، ولی حتما تجربه کن، تمرین کن. وادی حیرت یعنی که من جهان رو مثل یک کودک ببینم، یک نوزادی که متولد میشه همه چی براش عجیب کنجکاوه. اگه این باور در ما قوی بشه خیلی اتفاقات عجیب میفته، نه صرفا در بازار، در همه جنبه‌های زندگیمون. یعنی آقا ما پدیدار رو از دیدگاه نوعی ببینیم و امکان رسیدن اطلاعات جدید رو از خودمون سلب نکنیم، نسبت به سخنان دیگران گشوده باشیم، اما اول نگیم آقا ما درست میگیم، شاید طرف مقابل داره درست میگه. البته این به معنی این نیست که ما تعصبات و سیستم‌های باوریمون رو 100% بذاریم کنار، چون اون موقع ممکنه اینقدر پریشان بشیم که دیگه نتونیم زندگی تصمیم بگیریم، این هم هست. ولی باید بتونی به یک مهارتی برسی. اینها چیزهای دیگه خیلی سلیقه‌ایه، باید خودتون برید کار کنید. این مرز بین این دوتا خیلی باریکه و عملا نمیشه براش مرز خاصی تصور کرد و عیبی هم نداره. زندگی کلن سراسر تجربه هستش و ما در این تجربه ها یاد میگیریم که حداقل انسان بهتری باشیم. خب میگه که میگه آنچه ما با آن باور داریم ممکن است در مقایسه با آنچه در محیط وجود دارد بسیار محدود باشد. آیا مردی که از گرفتن پول حتی زمانی که پول به او پیشنهاد شد امتناع ورزی را به خاطر دارید؟ به او تجربه پیشنهاد شده بود که میتوانست تعداد تمایزهایی که او برای محیط قائل است را بالا ببرد. یعنی پول مجانی هم وجود دارد، یک امکان جدید در محیط، و در نتیجه او میتوانست به لحاظ ذهنی رشد کند. ظاهرا به دست آوردن پول مجانی تمایزی بود که او هنوز نمیتوانست قائل شود. شاید به نظر برسد که پیشنهاد پول مجانی محرک خوبی برای زیر سوال بردن باورهای افراد باشد و به آنها نشان دهد که یک چنین باوری در آنها وجود ندارد. اما این محرک برای این فرد کافی نبوده است. ظاهرا باورهای او به او اجازه نمیدادند که حتی به سختی وجود یک چنین احتمالی را در نظر بگیرد. و دوباره حلقه بسته ایجاد می شود و موجب می شود او باور کند که آنچه با آن روبرو شده با تجربه یا تجربه کرده است انعکاس از واقعیت بوده است. حالا آنکه تمام آنچه تجربه کرده است انعکاس از ماهیت واقعی باورهای او بوده است و اینکه چطور این باور اطلاعات محیطی را کنترل می کند. خیلی عزیزان، این نکته همون نکتهی که من بارها گفتم از عباس منش و معمولا توجهی بهش نشد. میگه جهان هستی انعکاسی از باورهای شماست. خیلی مسئله مهمیه. این مهمه که بدونی چیزی که داری میبینی صرفا نمیتونه در واقع اون حقیقت واقعی باشه. اون کلمه دستم نمیاد. این واقعیت مطلق باشه. نه، اینجوری نیستش. چیزی که تو میبینی، چیزی که تو تجربه میکنی، چیزی هستش که مطابق با باورهای تو هستش. نه صرفا چیزی که واقعا هست. مسئله وادی حیرت مسئله بسیار مسئله مهمی هستش. اگه اشتباه نکنم یک حدیثی از پیامبر اسلام هستش که واقعا این حدیث دیوانه کننده است. چی میگه؟ یک دعا هستش، میگه خدایا به من قدرتی بده که پدیده ها رو آنطور که هست ببینم. اگه اشتباه نکنم برای ایشونه. دقیقاً این مسئله و اون وادی حیرتی که من در عرفان‌های مختلف جهانی ازش یاد کردم و این مسئله که مارک داگلاس میگه یک چیز هستش و برمیگرده به تفاوت تجربه اطلاعات بر اساس باورهای ما و اینکه چیزی که واقعا هست. و این قدرت ذهنی بالایی میخواد. ازتون میخوام اگه تریدر هستید یا اگه توی یک سری کارهای دیگه دارید فعالیت میکنید و نیاز به تمرکز دارید، حتماً خودتون این محیط جبری رو برای خودتون بتراشید. قضیه همون اتاقه هستش که من در اول جلسه گفتم. یک سری کتاب‌ها رو دورتون جمع کنید، اونا رو بخونید. همین کتابایی که من اسم میارم بشینید بخونید. و سعی کنید اطلاعات رو خودتون فیلتر کنید. نذارید فضاهای مجازی که توش هستید، مخصوصاً اکسپلور اینستا، یعنی کشنده است برای یک تریدر. کشنده است. مثل یک سیاه چاله میمونه. رفتی توش دیگه رفتی. نذارید اطلاعات شما رو غرق کنه. اطلاعاتی رو انتخاب کنید که مطابق با اهداف و اون چیزی هستش که میخواد شما رو به اون حس خوبتون برسونه، اون هدف بزرگتون برسونه. اونها رو بذارید توی کوله پشتی که توی مسیر هستید. الکی سنگ توی این کوله پشتی نذارید، خودتون رو خسته نکنید. میگه باورها ضوابطی تعریف میکنند که ما با کمک آنها اطلاعات محیطی را درک میکنیم. تمام تعریفها به طور طبیعی محدودیت های ایجاد میکنند. باورها اطلاعات را به شکل های مختلفی کنترل میکنند تا بتوانند بین محیط بیرونی و درونی توازن ایجاد کنند. احساس هر گونه عدم توازن موجب به وجود آمدن استرس یا توهم میشود. برای اینکه توازن برقرار بماند بسیار از واکنش هایی که به شرایط محیطی نشان میدهیم به صورت خودکار اتفاق میافتد، زیرا باورهای ما موجب میشوند تا واکنش های ما بدیهی به نظر برسند، در حالی که تحت هر شرایط محیطی خاص واکنش های دیگری هم وجود دارند. اما ما تنها واکنش هایی را از خود نشان می دهیم که باورهای ما را به انجام آنها مجبور کرده اند. مجبور کرده اند. باورها با جلوگیری از ورود اطلاعات به داخل سیستم ذهنی دقیقا کار را انجام می دهند که قرار است انجام دهند. باورها آگاهی ما از داده ها را محدود می کنند تا بتوانیم به صورت گام به گام یاد بگیریم. اگر باور داشته باشیم همه چیز تنها به یک شکل خاص وجود دارد، باورهای ما به گونه‌ای عمل خواهند کرد تا از ورود اطلاعات مخالف جلوگیری کنند. دوباره میخونم. اگر باور داشته باشیم همه چیز تنها به یک شکل خاص وجود دارد، باورهای ما به گونه‌ای عمل خواهند کرد تا از ورود اطلاعات مخالف جلوگیری کنند. در نظر گرفتن یا پذیرش اطلاعات جدید یا متفاوت موجب ایجاد انتخاب‌هایی می‌شود که به طور معمول مجبور نیستیم آنها را در نظر بگیریم. داشتن انتخاب‌های متعدد در مدتی بسیار کوتاه می‌تواند باعث سردرگمی و سنگینی ذهن شود. اگر به خاطر ماهیت محدود کننده باورها نباشد، اتفاقی که برای ذهن ما می‌افتاد شبیه به این می‌شد که تلویزیون تمام اطلاعاتی که از تمام شبکه‌های تلویزیون پخش می‌شوند را همزمان از یک شبکه پخش می‌کرد. باورها به ما کمک می‌کنند تا در یک زمان توجه خود را روی یکی از کانال‌های اطلاعات محیط محدود کنیم، تا بتوانیم ماهیت محیط را از طریق آن یک کانال یاد بگیریم. سپس می‌توانیم آگاهی خود را افزایش دهیم و کانال دیگری را انتخاب کنیم، زیرا یاد می‌گیریم که چطور با گزینه‌های بیشتری که پیش روی ما قرار می‌گیرند برخورد کنیم، زیرا ما از وجود امکان‌های دیگر آگاه می‌شویم. دوباره می‌خونم این بند آخر، به نظرم خیلی مهمه. میگه سپس می‌توانیم آگاهی خود را افزایش دهیم و کانال دیگری را انتخاب کنیم، زیرا یاد می‌گیریم که چطور با گزینه‌های بیشتری که پیش روی ما قرار می‌گیرند برخورد کنیم، زیرا ما از وجود امکان‌های دیگر آگاه می‌شویم. پس تو می‌تونی از سیستم‌های باوری مختلف استفاده کنی، مثل همون تلویزیون، ولی به شرطی که همه رو همزمان نبینی. سر یه سفره هم که هستی هیچ وقت قیمه رو تو قرمه سبزی نمی‌ریزی. اول یکیشو می‌خوری، برای بشقاب دوم اگه جا داشته باشی اونو والا غذای بعدی رو می‌خوری، یک وعده دیگه، و هر دو رو تجربه می‌کنی. اینم خیلی مسئله مهمی بود که به نظرم جالب بود. عنوان دیگه که وجود داره برای کتاب و انشالله برای جلسه آینده بذاریم، میگه ترس‌ها چطور موجب ایجاد تجربه‌هایی می‌شوند که سعی در دوری از آنها داریم. اینم جالبه. خب امیدوارم که این درسه استفاده کرده باشید عزیزان. شما در کانال روانشناسی معامله گری با آدرس forex2211 هستید و امیدوارم که در همه مراحل زندگیتون موفق باشید و شما رو به دستان پرقدرت خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.